أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تجلى ظهور امام زمان صلوات فرسي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب، دعای امام رضا در مورد حضرت حجت را با هم مرور میکنیم. این دعا را با هم میخونیم، یعنی متن عربیش و متن فارسیش رو همزمان با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدى. خدایا ما را توسط امام زمان در راه هدایت وارد کن. والمحجة العظمى والطريقة الوسطى ودر جاده بزرگتر هدایت و راه مستقیم قرار بده. التي يرجع إليها الغالي ويلحق بها التالي. که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. وقونا على طاعته وثبتنا على مشايعته. و ما را در اطاعت از اون قوی کن و بر همراهیش ثابت قدممان بدار. و امنن علینا به متابعته و با پیروی از او بر ما منت بگذار. و جعلنا فی حزبه القوامین به امره و ما را در حزب اون قرار بده که به شدت قیام کننده به دستور او هستند. الصابرین معه الطالبین رضاک به مناصحته و همراه او صبر پیشه می کنند و با خیرخواهیش به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصاره و اعوانه و مقویت سلطانه. تا اینکه ما را در روز قیامت در میان یاران، کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار دهی. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل شك و شبهة و ریاء و سمعه. و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شک و شبه و ریاء و شهرت طلبی خالص کردن. حتی لا نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک. تا اینکه در این کار به غیر تو تکیه نکنیم و با آن چیزی جز روی تو را طلب نکنیم. و حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنت معه. و تا اینکه ما را در محل و جایگاه اون وارد کنی و در بهشت با اون قرار دهی. و اعذنا من السعمت و الکسل و الفتره. و از خستگی، تنبلی، دودلی و توقف به ما پناه بده. و جعلنا ممن تنتصر بهی لدینک. و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی می آوری. و تعز بهی نصر ولیک و یاری ولیت را به وسیله آنان قوت می بخشی. و لا تستبدل بنا غیرنا. و شخص دیگری را در یاری حضرت به جای ما قرار نده. فإن استبدالك بنا غیرنا علیک یسیر. زیرا جایگزین کردن ما با دیگران بر تو آسان است. و هو علینا کثیر. ولی پیامد آن بر ما بسیار سنگین و زیاد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خواهشون، هر جور راحتید بذارید. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. دور جدید کلاس های سلوک تشکیلاتی و مهدوی من رو با حول و قوه الهی و استعانت از ذات پروردگار و مولامون حضرت حجت شروع میکنیم انشاءالله. انشاءالله که خودشون به کلاس ما نورانیت عنایت کنند. خب ما چرا اینجا دور هم جمع شدیم؟ اول میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که علت برگزاری این کلاس چیه؟ برای اینکه بتونیم گره ای از مشکلات عالم ما باز کنیم، اومدیم اینجا این تشکیلات رو راه انداختیم که در واقع مشکلی حل کنیم. چه مشکلی؟ بزرگترین مشکلی که تو دنیا هست. یعنی چی؟ یعنی قهر عالم با نماینده خدا. الان نماینده خدا کیه؟ امام زمانه. امام زمان اونجوری که باید و شاید با مردم دنیا دوست نیست. دوست نیست به چه معنا؟ به این معنا که از عمل کردشون راضی نیست. یعنی اونجوری که امام زمان دوست داره اینا باشند نیستند و از دستشون ناراحت و دلگیره. گناه ها، ظلم ها، جرم ها، خلاف های متعددی در روز به روز در سرتاسر دنیا انجام میشه و اینها دل ولی خدا را به درد میاره و افرادی به اندازه کافی و با ایمان کافی هم وجود ندارن که امام بتونه به کمک اونها قیامش رو شروع بکنه. حالا ممکنه تعدادی باشند، حالا یا قدرت و قوتشون در رو حدی نیست که حکومت بشه تشکیل داد و یا اینکه تعدادشون کافی نیست یا هر دوی اینها. پس ما میخوایم اینجا دست به دست هم بدیم، یک کاری کنیم، یک قدمی برداریم که این اتفاق یعنی پایان این قهر سریعتر رخ بده و دوستی بین خداوند و بندگانش، بین خدا، بین امام زمان و مردم دنیا برقرار بشه. حالا به سهم خودمون، به توان خودمون، حالا هر چقدر میتونیم. لازم نیست که ما به تنهایی کل این پروسه رو بتونیم بر عهده بگیریم و انجام بدیم. هر چقدرش رو میتونیم میریم جلو. به قول قرآن میگه قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. ای قوم شما به اندازه امکاناتتون عمل کنید، من هم دارم عمل میکنم هر چقدر در توانت. خب وظیفه ما ابتدا آشتی خودمون با خدا و سپس آشتی دادن مردم با خدا و نماینده خداست. یعنی تا وقتی ما خودمون شخصا با خدا قهر باشیم، دوست نباشیم، نمیتونیم دیگری رو بیام با خدا دوست کنیم. آیا قبول دارید اینا؟ یک کسی که خودش دستش کثیف باشه آیا میتونه یه شیشه ای رو پاک کنه، برق بندازه؟ مثلا دست من گیرسی هست، روغنی هست، رنگی هست، دست خودم آلوده است، آیا با این دسته میتونم یه شیشه رو بردارم برق بندازم؟ نه، باید اول دست خودم تمیز باشه که بعد بتونم یه چیز دیگرم تمیز بکنم. ما هم اگه میخوایم بقیه رو با خدا دوست کنیم، خدا میگه اول خودت تو چه وضعیتی هستی؟ تو خودت اصلا با من دوست هستی؟ تو خودت کجای کاری؟ تو خودت اهل هزار فسق و فجوری؟ خودت یه منبع ظلم و گناهی هستی؟ حالا در حد خودت میخوای بیای ظلم و گناه تو دنیا از بین ببری؟ یک بار اول بیا خودتو جمع بکنه. پس ما برای اینکه بخوایم زمینه سازی کنیم برای ظهور امام زمان، اول باید از خودمون کار کنیم، از تهذیب نفس و پاک کردن خودمون. خب حالا من یه سری آمارهایی رو برای شما آماده کردم، از سایت های بین المللی هم آمارها رو گرفتم و خدمتتون عرضه میکنم. اگر غیبت امام زمان همچنان طول بکشه و امام نیاند، ظهور نکنند، چه اتفاق میفته؟ چرا اصلا من باید تلاش بکنم؟ مگه نبود امام زمان مشکلی داره ایجاد میکنه، دردسر ایجاد میکنه که من باید تلاش کنم بیاد و این مشکلات از بین بره؟ با هم یه سری آمارها رو بررسی میکنم. پیامدهای ظهور نکردن امام زمان: سالانه حدود 365 هزار قتل عمد در جهان انجام میشه. یعنی به طور متوسط روزانه 1000 قتل داره رخ میده، 1000 نفر کشته میشند. خب شما جلو یه دونه قتل هم بتونی بگیری خیلی هنر کردی. قرآن میگه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی یه نفر رو بتونه زنده کنه، یعنی جلو مرگش رو بگیره، انگار تمام مردم رو زنده کرده. هر کسی یه نفر رو بکشه، و من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کسی یه نفر رو بکشه انگار همه رو کشته. پس یکیش خودش خیلی عالیه، دیگه چه برسه 365 هزار تا بتونی جلوگیری کنی. یعنی اگر ما بتونیم یک روز هم ظهور امام زمان رو جلو بندازیم، فقط یک روز، یعنی 1000 تا قتل جلویم فقط تو این قسمتش. سالانه صدها میلیون عمل منافی عفت مانند زنا و لواط و حالا این مدل های جدید که دیگه رو کار اومده انجام داره میشه توی دنیا. این روزانه میلیون ها مورد. آیا این نباید ما رو ناراحت کنه، یه خورده به رگ غیرتمون بر بخوره، بگیم ما هم باید یه کاری کنیم، ما یه نقشی داریم، یه سهمی داریم؟ اگر شما راضی باشید به گناهی که داره تو عالم انجام میشه، شما در اون گناه شریکید. روز قیامت پرونده منو میارم، پرونده کارگر، میبینی توش 100 تا قتل، 100 تا زنا هست، 100 تا لواط، 100 تا دزدی، 100 تا ریا هست، ربا هست، چه از چه هست. من اینا رو که انجام ندادم. نه، شما راضی بودی به انجام اینها توی دنیا، کاری نکردی که کارت این بوده که برای جلوگیری از اینها هیچ عملی انجام ندادی، فقط سر تو آخر خودت بود. میگی من حقوق 30 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون، بیشتر کمتر گیرم بیاد، برم خونه بیام سر کار، برم خونه بیام سر کار، برم خونه بیام سر کار، بخورم بخوابم، بخورم بخوابم. این سیکل تکرار بشه. یک زندگی گوسفندی ساده. سر تو آخر دنیاست. سر تو بالا نمیاری اصلا که اطراف رو نگاه کنی ببینی چه خبره. آیا دنیا اونجوری که خدا میخواد داره میچرخه یا نمیچرخه؟ آیا من تو این وسط نقشی دارم یا ندارم؟ آیا من میتونم کاری بکنم یا نمیتونم کاری بکنم؟ آیا قرآن میگه انما اعظکم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا؟ یعنی من شما را موعظه میکنم به یه چیزی که برای خدا قیام کنید، تقوموا لله، پاشید وایسید، پاشید کاری بکنید. چجوری؟ دو نفری یا یه نفری؟ یعنی اگه دو نفر تونستی بشی، دو نفره پاشو، جمعی پاشو، گروهی پاشو. نمیتونی نیست، یه نفره پاشو. نه که بگی خب کسی نبود من دیگه نشستم. تو خودت یه نفرم، یه نفری. امام خمینی یه نفر بود. ولی عرضم به حضورتون چیکار کرد؟ اینقدر خودش کار کرده بود، تهذیب نفس کرده بود، تلاش کرده بود که خداوند به حرکتش برکت داد و باعث شد میلیون ها نفر پشت سر او حرکت کنند و انقلاب رو به پیروزی برسونند. خب دیگه چی؟ مرگ و میر در اثر بیماری های واگیردار سالانه 11 میلیون نفر. این آمار مال پارساله، سال 2025 من این آمارا رو درآوردم. به طور متوسط، حالا اینا کم و زیاد داره، 11 میلیون نفر در اثر بیماری های واگیردار دارن هر سال از بین میرند. آیا این نباید ما رو تکونی بده که ما هم در قبال نابودی مردم اطرافمون مسئولیم و باید کاری بکنیم؟ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال سالانه 6,500,000 نفر کودک دارن از دنیا میرند، میمیرند. فرض کن اون بچه خود ما باشه، چقدر بهمون فشار میاد، چقدر ناراحت میشیم. آیا تصمیم میگیریم که کاری بکنیم؟ تلاشی میکنیم یا نه؟ سالانه 39,000,000 سقط جنین، بیش از 39,000,000 سقط جنین داره انجام میشه. اگر امام زمان نیاد همچنان این رونده انجام میشه و چه بسا رو به افزایش هم خواهد گذاشت. انگار تقریبا 40,000,000 بچه سقط میشن. کم نیستا، جمعیت کل ایران 90,000,000، 40,000,000 سالانه داره کشته میشه. بچه‌ای که شکم مادرش سقط میشه و از بین میره، این آدم کشی نیست؟ حدود 1,000,000,000 نفر در جهان گرسنه‌اند و دچار سوء تغذیه هستند. شب با شکم گرسنه سر به بالین میذارند. یعنی از 8,000,000,000 نفر جمعیت کره زمین، از هر 8 یه دونش گرسنه داره میخوابه. آیا این نباید ما را قلقلک بده که ما یه تکونی بخوریم، یه تلاشی بکنیم برای ظهور امام زمان و برچیده شدن این بساط؟ ما فقط همین که شکم خودمون سیر باشه بس، همسایه مهم نیست، هم میهن مهم نیست. او کسی که مثل ما یک انسانه، حالا هرچند توی کشور آفریقایی داره زندگی میکنه، توی کشور محروم داره زندگی میکنه، حتی توی کشور خودمون، این نباید برای ما مهم باشه؟ موضوعیت نداره؟ مرگ و میر ناشی از گرسنگی در هر روز 14,500 نفر آمارش، یعنی روزانه 14,500 نفر میمیرن دیگه، این دیگه تموم، پایان زندگی به علت شدت گرسنگی. این داره هر روز رخ میده تو جهان، هر روز. تا فقط من و شما و فکری هستیم که زور قضامون به راه باشه، شب به راه باشه، صبح سر جاش باشه، جمعه هم بریم جوج بزنیم، نوشابه سر جاش باشه، گور پدر بقیه، هر بلایی سرشون میخواد بیاد بیاد. به شما بگن یه نفر اصلا از گرسنگی میمیره، تو حاضری قضاتو کم کنی، نصف کنی، یه بخششو به او بدی، نمیدونم یه کاری بکنی، یه اقدامی بکنی که این هم گرسنه نباشه، آیا حاضرید؟ حاضرید یا نیستید؟
حاضرم.
به حرف شما چی میگید؟
اگه دسترسی بهش باشه؟
دسترسی هست. خیلی اصلا گرسنگی که تو همین شیراز خودمون هست، ما از چند تاشون خبر داریم اصلا. آیا تو شیراز به نظرتون گرسنه هست یا نیست؟ ما اصلا تلاشی برای شناختشون، برای برطرف کردن مشکلشون کردیم، میکنیم. اینا نشون میده که ما نسبت به یار بودن هنوز خیلی عقبیم. ما اصلا توی یه عالم دیگه داریم سیر میکنیم. هم و غممون شده خودمون. یعنی تا وقتی نفسانیت وسطه دیگه اصلا به دیگران نمیرسیم، وقتی نداریم به دیگران توجهی بکنیم، فقط میگیم اوضاع خودمون به راه باشه، بقیه مهم نیستن. 750,000,000 نفر تو جهان دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند. یعنی آبهایی که آلوده هستند، مشکل دارند، بهداشتی نیستند، به علت نبود امکانات اینا دارن توی چنین وضعیتی به سر میبرند. مرگ و میر مادران به هنگام زایمان 264,000 نفر گزارش شده. اینم تازه الان با این همه پیشرفت و تکنولوژی و علم پزشکی و امثال اینها، باز 264,000 نفر از مادران در هنگام زایمان دارن از دنیا میرند. نامارا رو توی سایت بین المللی از مال ایران هم نیست، لحظه ای هم نشون میده که در هر لحظه الان مثلا چند نفر به دنیا اومدن، چند نفر از دنیا رفتن. اسم سایتش حالا حضور ذهن ندارم، توی گوگل جستجو کنید براتون میاره. افراد مبتلا به ایدز 47 میلیون نفر سالانه دارن به ایدز مبتلا میشن، یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور ما انگار از نظر تعداد، که غالب اینهایی هم که به ایدز مبتلا میشن از راه گناه و فحشا هست. اون راه های دیگه هم هست، ولی اونها کمتر هستن، خیلی کمتر هستن. خب این نباید برای ما مهم باشه که برای سالم کردن جامعهمون قدمی برداریم، برای اومدن امام زمان و از بین رفتن بیماری ها، دزدی ها، گناه ها کاری بکنیم. مرگ و میر ناشی از سرطان توی سال 2025 تا نزدیکای آخرش 7 میلیون نفر فقط بر اثر سرطان از دنیا رفتند و این آمار روز به روز رو به گسترش و افزایشه. دارند مواد غذایی تراریخته ارزم به حضورتون و اونهایی که ساختگی هست در کارخونه ها با دستکاری جنها درست میشه، اینها سلامت بشر رو دارن به خطر میندازن که ما نباید بی تفاوت از کنار اینها بگذاریم. اینها رو خود ما هم اثر داره ها، فکر نکنیم ما از این مسئله مسون هستیم. هم روغنای نباتی که میخوریم و خیلی موادی که از این سوپریا تهیه میکنیم واقعا مشکل دارن و سرطانزا هستن. مرگ و میر ناشی از استعمال سیگار 4,260,000 نفر سالانه دارن فقط بر اثر استفاده سیگار میمیرند تو دنیا. مرگ و میر ناشی از مصرف الکل 2,134,000 نفر گزارش شده و توی سال 2025 915,000 نفر خودکشی کردند. چی؟ یک میلیون نفر تقریبا. این برای تا هنوز سالم تموم نشده من این آمارا رو در آوردم، دیگه بگیم یه میلیون راسته آمار ما راحت در بشه. یک میلیون نفر خودکشی کردند و این واقعا دردناکه. ما تو کوچه یه اون طرف خودمون همین شیراز خیابون ابوالفضل یک پسر بچه، سلام علیکم، 13-14 ساله اومده بود خودکشی کرده بود. دیگه حالا نه بزرگ سالی که بگیم وارد غم شده، زندگی شده، مشکلات شده و هزاران مسئله دیگه، سلام علیکم. و اینها باید ما رو نگران کنه، هر مهدیاور رو باید نگران کنه، تکونی بده، حرکتی بده تا یه مقدار به فکر بیفته، بیاد یه کاری بکنه. هزینه‌های صرف شده برای مواد مخدر 342 میلیارد دلار توی سال گذشته میلادی بوده. یعنی پولی که باید صرف تغذیه بشه، صرف سلامت بشه، صرف پیشرفت بشر بشه، حالا چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، صرف چی شده؟ مواد مخدر شده. 342 میلیارد دلار. یا پول ما بخواییم حساب کنیم خیلی بیشتر از اینا میشه. مواد شیمیایی سمی رها شده در طبیعت امسال 8,356,000 تن بوده. 8 میلیون تن مواد سمی ریختن تو طبیعت. خب این بشر آینده‌ای که میخواد بیاد نباید یک سلامتی براش وجود داشته باشه، یک هوای پاکی، یک آب پاکی، یک خاک پاکی داشته باشه؟ آیا این نباید برای ما اهمیت داشته باشه؟ کویرزایی امسال، این سال 2025، 10,240,000 هکتار کویر تولید شده. کویر جدید اومده به کویرهای قبلی اضافه شده. این دنیا داره به سمت خشکی، بیابی و کویر شدن میره. تو زمان ظهور امام زمان این رونده برعکس میشه، کل دنیا سبز میشه، سرسبز میشه همه جا. و اینها پیامدهای قهر خدا و ولی خدا از مردمه. خدا اومد یه سری نمایندگان فرستاد، گفت بیاد پشت سر اینها باشید، حرف اینها رو گوش بدید که دنیای خودتون خراب نشه. اصلا آخرت پیشکش. دنیا رو الان توضیح دادم، دیدید؟ دنیا تو میگه میخواید از بین نره، بیاد پشت سر ولی خدا، حرف او رو گوش بدید، راه او رو برید تا دنیاتون سالم بمونه علاوه بر آخرتتون. ولی وقتی که نیاند، وقتی که ولی خدا رو به رسمیت نشناسن، پشت سرش حرکت نکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما طبیعت از بین میره، خاک از بین میره، آب از بین میره، مردمت گرسنه نمیشن، سم توی طبیعت میاد، مردم دچار افسردگی میشن، دچار خودکشی میشن، قتل عمد میشن و هزاران مورد دیگه ایجاد میشه. همه اینها در یک کلام دوری مردم از خداست، دوری مردم از ولی خداست. که اگر مردم با خدا دوست بودن، با ولی خدا آشتی بودند و حرف او رو گوش میدادن، تو مسیر و مدار او حرکت میکردند، دیگه این بلاها سرشون نمیامد. کشته شدن حدود، حالا الان که اخبار دیشب 72,000 نفر رو نشون میداد، 72,000 خورده‌ای نفر فقط تو غزه کشته شدند، فقط تو غزه، که از این تعداد نزدیک 20,000 تاشون فقط کودک بوده. چرا اینها کودک میکشند؟ به خاطر که اینها معتقدند شیطان برای اینکه بخواد اینها رو کمک کنه در اعمال شیطانیشون، ازشون باج میخواد. شیطان، ابلیس، میگه همون جوری که مردم برای خدا، مؤمنین، مسلمان ها، اونهایی که موحدن، برای خدا قربانی میکنند، من هم یک رقیب برای خدا هستم. خودش رو رقیب خدا میدونه، میگه یه عده میرن تو تیم خدا، یه عده میان تو تیم من، شما هم، شما شیطانیه، شما هم باید برای من قربانی کنید. قربانی چی میخوام؟ کودک، معصوم. هرچی طرف معصومتر، مؤمنتر، پاکتر باشه، برای شیطان مطلوبتر و جذابتره. میگه برید اینا رو بکشید تا من به شما کمک کنم. چرا آمریکا و رژیم صهیونی در ابتدای جنگشون اومدن مدرسه میناب رو زدند و 168 کودک رو کشتند به عمد؟ برای که با قربانی میدادن، برای این عملیات باید قربانی بشه تا شیطان کمکت کنه. اگر نمیکشه کنار، میگه نه به من ربطی نداره، تو رو خودت کارتو بکن. اگه میخوای نیروهای جنی به کمکت بیاند برای موارد مختلف بهت کمک کنن، تو باید اول هزینهش رو بپردازی. هزینهش قربانی کردن کودکه. برای همین میبینیم که توی غزه نزدیک به 20,000 کودک کشته میشند و نزدیک به 52,000 نفر غیر کودک، آدمای حالا معمولی و غیر نظامی و زن و بچه و بزرگ و کوچک، که چی؟ که ابلیس خوشحال بشه و امام زمان ناراحت بشه. خوشحالی ابلیس معادل چیه؟ ناراحتی ولی خداست. آیا قبول دارید؟ این دوتا در تضاد با هم هستن، یکی خوشحال بشه و یکی ناراحت میشه. خب آیا ما ناراحتیم از این که این همه انسان کشته شدند و این روند هم همچنان رو به جلوه، یا نیستیم؟ اگر نیستیم واقعا باید در آدمیت خودمون شک کنیم، در انسانیت خودمون شک کنیم که ما چقدر از اون ویژگی های انسانی دور شدیم و چقدر به سمت حیوانیت نزول کردیم که دیگه اینها تکون نمیده ما رو و برامون مهم نیست که برای نجات این بشر کاری بکنیم. فقط خودمون برامون موضوعیت داریم، خونه خودمون، شکم خودمون، رفت آمد خودمون، امنیت خودمون ولا غیر. این کودکام که 18,500 تا گفتم آمار مال قبله، الان نزدیک 20,000 تا شدند. فراگیر شدن فساد و بیهجابی، بیحیایی توی کشور میبینید دیگه. سر به خیابون ها بزنید، سر به پارک و مناطق تفریحی بزنید، متوجه میشید که چقدر مردها بی غیرت شدند و چقدر زنها بی حیا شدند. بعضی ها اصلا دیگه دریدگی ازشون داد میزنه، از دور که نگاهش میکنه قشنگ معلوم اومده خودش عرضه کنه فقط، نه که مثلا حالا تنبلی شده یه شالی به پیچ دور سرش، نه عمدن قشنگ معلوم اومده خودشو در اختیار بذاره. بی‌حیایی و دریدگی از بعضیا خلاصه واقعا مشهود هست و در بینشون موج میزنیم مسئله. و ما مسئولیم. معصوم میگه چی؟ میگه کلکم راع و کلکم مسئولان عن رعیته. نمیتونی بگی به من ربطی نداره، من بیخیالم، برام مهم نیست که دستور خدا داره تو جهان اجرا نمیشه، مردم اینو به سخره گرفتن، منم هیچ تکلیفی ندارم، به من چه؟ به تو چه؟ حالا بعد میفهمی که به تو هست یا به تو نیست. فراگیر شدن سگبازی تو جامعه. سگ نجسه، نجس العینه، به هیچ وجهی هم قابل تطهیر شدن و طاهر شدن نیست. به آب هفت دریا هم بشورش باز نجس. توی خونه هم اگر باشه فرشته ها وارد اون خونه نمیشند. میگه لا یدخل الملائکه بیت فیه کلب او صورت کلب. فرشته ها تو خونه ای که سگ یا مجسمه سگ باشه وارد نمیشند. یعنی اگه فرشته وارد نشن یعنی نورانیت وارد نمیشه، یعنی برکت وارد نمیشه. سگ جاش توی خونه مسکونی نیست، جاش بین حیوانا هست، توی باغ، توی صحرا هست، توی گله هست، امثال اینا. توی خونه ای که بیاری تو رخت خوابت بغل خودت بخون بشونیش، با خودت بخوابه، با تو پاشه، با تو حموم بیاد، ای دیگه چه زندگی میشه؟ زندگی با نجاست و کثافت عجین میشه. یکی از دلایلی که ایراد میگرفتن به یزید، میگفتن یزید سگبازه. حالا دیگه همون کار یزید اومده تو جامعه عادی شده،
افتخار میکنه.
افتخار میکنن و اینها جای درد و تأسف داره. ما باید بدونیم که با این مسئله ها تو جامعه نباید کنار بیایم. بعضی ها دیگه براشون عادی شده، یه مدت که گذشت دیگه میگن خال بی‌حجابی رو باید بپذیریم به عنوان یک فرهنگی تو جامعه، اشکال نداره. بی‌حیایی هم اشکال نداره، سگبازی هم اشکالی نداره، نمیدونم هزار فسق و فجور دیگه که داره انجام میشه، بیاید با همه چی کنار بیایم. در حالی که فرهنگ خدا و اهل بیت میگه امر به معروف و نهی از منکر، قرآن میگه، قرآن میگه در مورد اونهایی که بعد از ظهور امام زمان قدرت رو به دست میگیرن، یه وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. توی آیه دیگه هست میگه که صلوات بفرستین بله، میگه الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اینو کی داره میگه این جمله رو؟ خدا میگه، کارگر نمیگه، اخوند تندرو نمیگه، وصله به چسبونم به ای، به نظام، به جمهوری اسلامی، به کی، به کی، به کی. خدا داره میگه، خدا که منبع قانون گذاریه داره این رو به برای من تو تشریح میکنه. میگه اینایی که تو دولت امام زمان الذین امکناهم فی الارض، اونه که اگر امکانات بهشون بدیم تو زمین، قدرت بهشون بدیم، چیکار میکنن؟ اقام و صلات، نماز رو برپا میکنن. اگه بگی نماز مهم نیست، من همجور از خدا تشکر میکنم، خیلی شیک و اوتو کرده، خیلی ناز، نمیدونم نماز لازم نیست. خدا داره میگه اقام و صلات، نماز رو برپا میدارن، و آتوا زکات، زکات رو میگه باید بپردازی، فراری ازش نیست، در رفتن ازش نیست، و امرو بالمعروف، میگه امر به معروف میکنند، و نهو عن المنکر، نهی میکنند از منکر، نه که بیخیال باشند. ما الان متاسفانه فرهنگ غربی شیطانی باید تو جامعهمون خیلی جا حاکم شده، میگن به تو چه؟ ساعت و اندازی برو خرداری خرتو برون، چی کار داره به نرخ نون؟ هر کسی مسئول زندگی شخصیشه، به تو چه ربطی داره؟ چیزی که تو جامعه داره دودش به چشم بقیه میره، به بقیه مربوطه، نمیشه بی خیالش شد. اصلا یکی تو خیابون بیاد جلو مغازه شما وایسه، دستش بذار رو بوق، همینجور یک ساعت دستش رو بوق باشه، شما نمیره اعتراض بکنی بگی آقا چرا داری بوق میزنی؟ میرید یا نمیرید؟ آلودگی صوتی، اذیت میشی دیگه، میری یه تذکر میدیم آقا چرا داری بوق میزنی؟ یکی بیاد مثلا جلو در مغازه شما یه لاستیکی بردار آتیش بزنه، دودش میاد تو مغازه شما، شما رو اذیت میکنه، نمیره بگی آقا این لاستیک اینجا آتیش نزن؟ حالا یه نفری هم که انواع گناه ها رو تو جامعه میکنه، آسیبش به تو هم میرسه، به خانواده تو هم میرسه، به زن و بچه تو هم میرسه، به شخص خودت هم میرسه، بچت یاد میگیره، زنت یاد میگیره، خودت گناه آلوده میشی، خودت از خدا دور میشی، از رحمت و نورانیت دور میشی، همه تون از امام زمان دور میشید، خدا از دست جامعه ناراحته. پس نمیتونیم بی تفاوت باشیم. فراگیر شدن دزدی، اختلاس، رشوه، پارتی، اینها چیزی که تو جامعه هست متاسفانه، و ما نباید نسبت به اینها بی تفاوت باشیم. ما تا اونجایی که میتونیم باید داد بزنیم، حرف بزنیم، تو فضای مجازی این بر اون بر تبلیغ کنیم، تبیین کنیم. جهاد تبیین یکی از وظایف مهم یاران امام زمانه. امیرالمومنین وقتی عمار رو از دست داده بود میگه عین عمار، کو عمار؟ یعنی الان کسی مثل عمار نیست که برای من تبیین بکنه در بین یارانم. ما باید عمارهای امام زمانمون بشیم، و برای این امر باید سواد داشته باشیم، باید اهل مطالعه باشیم، علم داشته باشیم. آدم بی سواد نمیتونه خودش رو نجات بده، نمیتونه دیگری رو نجات بده. فراگیر شدن بیدینی و ایجاد دینگوریزی. ببینید که خیلی هایی که تا چند قبل دین داشتن، حالا این برهه کوتاه این جنگ 40-50 روزه رو شما بذارید کنار، تا قبلش دارم میگم، خیلی ها بیدین شدند. خیلی هایی که تا سالهای قبل نماز میخوندن الان نماز نمیخوند. خیلی هایی که قبلا روزه میگرفتن الان نمیگیرند. خیلی هایی که قبلا حجاب داشتن الان حجاب ندارند. خیلی هایی که قبلا قائل و حلال و حرام بودند الان نیستند دیگه. کم فروشی خیلی ها انجام میدن متاسفانه، گران فروشی انجام میدن و اینها و در پیشگاه خدا پاسخگو بشن نسبت به مسئله. سرو مشروبات الکلی در برخی از تالارها و رستورانها متاسفانه رسم شده. همین شیراز خودمون تو بعضی از تالارها، هتل‌ها، رستوران‌ها قشنگ این نوشابه میارن اصلا سر میز برات میذارن. نگاه میکنم به قیافت و حالت و احوالت، خلاصه بخوای برات میارن و پیشنهاد میدن. من حتی اون روز تو صدرا داشتم میرفتم یه فلافلی، فلافلی دیگه چی چیه؟ فلافلی دکه سیار همه ماشین کوچیکه ها که هستن، نوشته بود مشروبات الکلی نداریم، درخواست نکنید.
اتفاقا یعنی داریم،
حالا این نمیدونم منظورش بوده که داریم. یه فلافلی دیگه وقتی کارش به اینجا رسته دیگه چه برسه به هتل‌ها و رستوران های با کلاس و مجلل های که من تو نمیریم و نمیبینیم و به فکرمونم نمیرسه. دیگه اونا بین کجا هستن. و اینا درد داره، درد داره که چرا حرام خدا اینقدر حلال شده و راحت شده و هیچ کسی دردش نمیاد تو جامعه. ما باید دردمند بشیم، دغدغه‌مند بشیم که تکونی بخونیم برای امام زمان. بیش از 5 میلیون سایت پورن و فحشا در حال فعالیت هستن همین الان. 5 میلیون سایت، چند تاشو شما میشناسین؟ بعد میگه چرا فحشا توی دنیا داره چیز میکنه، بیداد میکنه، چرا اینقدر بیحیایی هست، چرا این همه گناه عادی شده؟ خب جوونا پا میشن میرن تو همین اینترنت صبح تا شب گوشی دستشونه. 5 میلیون سایت، یکی دوتا نیست تو بخوای اینا یه سری هر کدوم 5 دقیقه هم توش باشی عمرت کفاف نمیده. که بخوای هر کدومشون چند دقیقه بینی سایت چیه، فقط تصویر اولش بینی بری سایت بعدی. و اینا روز به روز در حال گسترش و افزایش هستن توسط صهیونیسم جهانی، توسط اونایی که ارزم برسون سکولار هستند. یه اسم جدیدی میگن برای اینایی که خدا ندارن، قبول ندارن، آتئیست ها، ارزم به حضورتون. اینها رو ترویج اینها دارن کار میکنند، اونهایی که سودشون تو این صنعت پرن هست. اصلا شده یه صنعتی، مثل صنعت خودروسازی، صنعت نفت، نمیدونم چه صنعت پرن داریم. یعنی طرف برای که جیبش پر بشه، اگه بیان فیلماش رو ببینن، برای این که عرضم به حضورتون
مشهور بشن،
اون مستخدمین جنسی که از طرف اینها بالاخره ساپورت میشن، اینها پول جمع کنن به این صاحبکاره بدن، کارفرما داره، بالاخره نفرها زیر دست داره، اینها برای که به چرخه باید بالاخره تحریک کنی جامعه رو. جامعه چجور تحریک میشه؟ با سایت، با لباس، با مد، امثال اینها. تو باید بر این عرضم به حضورتون مسئله تأکید داشته باشی و براش کار کنی که فردا پول بیاد تو جیبت، اگر نه نمیاد. و خیلی دارن برای این مسئله کار میکنن و من و توی به اصطلاح مذهبی بی خیال همه چی شدیم، فقط به زندگیمون داریم میپردازیم. باید جوابگو باشیم در مقابل اینها. ما هم باید سایت درست کنیم، ما هم باید کار کنیم که سایت اونها کنار بره، توجه نشه، مردم بیان سمت خدا و امام زمان به جایی که برن سمت گناه و فحشا و شیطان و فساد. به نظرتون آیا ما وظیفه ای نداریم؟ قطعا. پس ما هایی که میگیم اومدیم اینجا جمع شدیم که یک گره ای از مشکلات دنیا باز کنیم، مشکل خیلی بزرگ و سنگینه. در حد خودمون وقتی که ما اخلاص داشته باشیم، جلو بریم، برای خدا کار کنیم، خدا به این حرکت ما برکت میده و این کم کم گسترش پیدا میکنه و یه جمع کثیری میفتن پشت سر این حرکت، مشروط به این که ما واقعا خدای کار کنیم، ما بیاییم وسط، نه که ما عرضم با حضورتون سستی کنیم و وظیفمون رو انجام ندیم. بیش از 380 شبکه ماهواره‌ای شبانه روزی دارن موسیقی و رقص فقط پخش میکنند، موسیقی هایی که عمدتاً بی محتوا، بی معنا و کشاننده انسان به سمت چیزهای بیفایده و خودکشی و افسردگی و قتل و تجاوز و امثال این هاست. اصلا موسیقی های رپ، هوی متال، نمیدونم هزار تا سبک دیگه اومده که الان ما هم ازشون اطلاع زیادی نداریم، شعراش، نحوه اجراش و افراد که تو سالن هستن مست میشن و نمیدونم یه چیزایی میخونن و اینها. حالا 380 تا شبکه ماهواره‌ای حداقل توی دنیا دارن شبانه روزی، ها نه یه ساعت، نه دو ساعت، نه پنج دقیقه میان برنامه ها، از شب تا صبح و از صبح تا شب دارن موسیقی رقص پخش میکنن. خب جوان یه ماهواره به دستش، شیطانم که رو مغزش کار میکنه، میگه خب بزنیم هی شبکه، بزنیم اون شبکه، بزنیم اون شبکه. آیا این جوانی که تو اینا داره سیر میکنه دیگه وقتی برای امام زمان و تمایلی میمونه براش؟ همه چیزش نابود میشه دیگه. ده ها شبکه ماهواره‌ای پرن، بیش از 50 شبکه تخصصی رو مسئله پورن کار میکنن فقط.
آموزش
میدن. حالا یا آموزش میدن یا فیلم پخش میکنن، فیلم یا مثلا، حالا زیاد نمیتونم واردش بشم، بالاخره کارشون اینه. اگر من و تو نگاه نمیکنیم دلیل برای نیست که نیست. تو فکر میکنه او جوانه چجور قبلی غیرت شده، زنش با خودش میاد، زن همه جاش پیداست و با چه وضعیت مستحجنی اومده، اصلا میگی چجور مرد قبول کرده زنش بیاد اینجا همه از زن استفاده بکنن، نگاش بکنن. این مرد رفته اینا رو دیده، براش عادی سازی شده، براش فرهنگ شده، براش مطلوب شده، جذاب شده، اجازه میده زنش هم بیاد همه جوری. سالها روی مغزه کار شده، یعنی یه شبه که نمیشه یه جامعه مذهبی رو به این سمت کشوند. دشمن سالهاست، قرنهاست شیطان داره برای بشر برنامه میریزه و کار کرده و الان نوبت کار من و شماست که ما بیایم و فعالیت‌های او رو خنثا کنیم، ما بیایم زمین سازی کنیم برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و قدمی برداریم که این بساط گناه و فساد برچیده بشه. غیبت 1200 ساله امام زمان و قربت و مظلومیت ایشون شرایط حال حاضر ماست. بچه 1200 سال امام زمان منتظر که شیعه بیدارش. 1200 سال که آقا داره امروز و فردا میکنه، میگه امروز میان فردا میان، امروز از خواب غفلت بیدار میشن فردا از خواب غفلت بیدار میشن، امروز دست به دست هم میدند و یه قدمی بر میدارند فردا این کار رو میکنند. ولی اون اتفاقی که باید بیفته و موجب ظهور بشه هنوز نیفتده. خیلی مقدم سازی انجام شده ها، خیلی کارا شده، ولی هنوز او حد نصابی که نیاز هست برای ظهور نرسیده. غفلت مردم و شیعیان از امر زمین سازی برای ظهور امام زمان. حالا الحمدلله تو این ایام جنگ، یکی از برکات جنگ همین بوده که یه مقدار کمی مردم بیدار شدن. بالاخره جمعه های نماز استغاثه به امام زمان دارن میخونند. بالاخره تو تجمعات گاهی اولش آخرش یادی از امام زمان میشه، دعای اللهم کن ولی یکی الهی از اومد بلای خونده میشه. همینش هم خوبه، گرچه خیلی کمه، ولی بالاخره یعنی چی؟ یعنی داریم به سمت حرکت میکنیم و خدا رو شکر. و این مسئله جنگ درسته خیلی مشکلات داره، خیلی درد سرها و ویرانی به بار داره، کشتنها به بار داره، یتیم شدنها و امثال اینها، ولی برکاتی هم داره. یکی از برکاتش متوجه شدن مردم به سمت خدا و ولی خداست و اضطرار آوردن برای مردمه. آیا قبول دارید؟ پس ما باید حالا از این شرایط به وجود اومده نهایت استفاده رو برای تبلیغ امام زمان و توجه دادن مردم به سمت حضرت حجت بهره ببریم. مفت نباید بذاریم از دستمون بره. اینها همه مقدم ساز ظهور امام زمان هستن. یه عده‌ای تو این آخر زمان بیدارند و بقیه رو بیدار میکنند، اگه خودشون هم خواب باشن، اگه بابی از خودشون صدا بزنه، اگه محمد پاشو موقع نمازه، پاشو صبح شده، خودش بیداره و بقیه هم بیدار میکنه. به قول روایت میگه که یخرج ناس من المشرق فیوقعون للمهدی سلطانه، میگه یه عده‌ای از مشرق زمین بلند میشند در آخر الزمان و زمینه رو برای حکومت مهدی فراهم میکنند و اینها یک عمدهشون انشاءالله ایرانی ها خواهند بود، ایرانیان شیعه. اینجا شیعه خانه امام زمانه و ما باید ازش حفظ و حراست کنیم و تلاش برای تقویتش داشته باشیم و عیب ها و نقصان ها و کاستی هاشون رو به حد اقل برسونیم. دینداری داره سخت تر میشه. حالا البته غیر از این ایام جنگ رو شما بذارید کنار، تا قبلش میدیدیم که اوضاع جامعه رو به افول بود. خب این رو هم بگیم و بعد دیگه من صحبتم رو به پایان ببرم. حدیثی است از امام باقر علیه السلام فرماید که اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نحانا عن جوارهم. یعنی چی؟ یعنی هنگامی که خداوند تبارک و تعالی بر خلقش خشم بگیره، غضب کنه، ما اهل بیت رو از مجاورت اونها دور میکنه، امام رو از جامعه میکشتش بیرون. چرا امام تو غیبته؟ لیکن مردم صلاحیت پذیرش او رو ندارند، مردم لیاقت این امام رو ندارند، مردم غافلتر و پرتر از اونی هن که بفهمند ولی کیست، نماینده خدا کیست، اسلام چه ارزشی داره، پشت سر امام بودن چقدر اهمیت داره. نه، فقط شکم و شهوت برای خیلی مهمه. اینها باید سرشون به سنگ بخوره، باید به بدبختی یا درد سر بیفتند تا بیدار بشند. یه عده افراد خاصشون فقط هستن که بیدارند و دارن تلاش میکنن بغیر بیدار کنن، ولی عموم جامعه معمولا تو غفلتند و باید حتما یه سختی بهشون برسه که او سختیه اینا رو مضطر کنه به سمت حضرت حجت بکشونه. خب همین میزان برای امروز کافیه. برای تعجیل در ظهور امام زمان صلوات.